سلام و وقت بخیر. ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت تکرار برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی پخش می شود. اکنون چند خبر. سفارت افغانستان در دهلی نو پایتخت هند می گوید که سر از امروز فعالیت هایش را متوقف می کند. این سفارت در اعلامیه دیشب گفت که در این باره با نهایت تأسف و ناامیدی تصمیم گرفته است. در اعلامیه عدم حمایت دولت میزبان، ناکامی در برآورده کردن انتظارات در بخش خدمت به منافع افغانستان و کاهش منابع و پرسنل دلایل اصلی بسته شدن سفارت خوانده شده است. سفارت افغانستان در دهلی نو افزوده است که بر اساس ماده 45 کنوانسیون ویانا اموال و تأسیسات سفارت به کشور میزبان تسلیم داده می شود. پیش از این روزنامه هندی تایمز آف اندیا به روز جمعه گذشته به نقل از یک منبع حکومت هند گزارش داد که سفارت افغانستان در دهلی جدید به این دلیل بسته می شود که فرید مامونزی سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در چند ماه اخیر در بیرون از هند بوده و دیپلمات های سفارت پس از دریافت پناهندگی به کشورهای سوم رفتند. در ماه اپریل گذشته گزارش شد که قادر شاه یک دیپلمات سفارت افغانستان در هند توسط حکومت طالبان به عنوان شارش دفیر طالبان در هند معرفی شده، اما بر اساس گزارش مامونزی و دیگر دیپلماتان افغان در این باره مخالفت کرده بودند. هیچ کشور به شمول هند حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان از طالبان خواسته است تا جولیا پارسی، ندا پروانی و دیگر افرادی را که به گفته وی با بی‌عدالتی‌های مشابه روبرو هستند فوراً رها کنند. بانو امیری این خواست را در پیام در شبکه اکس شب گذشته مطرح کرد. او افزوده است در حالی که نیمی از جمعیت افغانستان حذف می‌شوند و فرهنگ ترس و سرکوب در این کشور حاکم است، طالبان نمی توانند ادعا کنند که زندگی افغانها بهبود یافته است. اعضای جنبش خودجوش زنان در افغانستان گفته است که طالبان به روز چهارشنبه هفته گذشته جولیا پارسی عضو این جنبش و پسرش را در کابل بازداشت کردند. بر اساس گزارش ندا پروانی فعال حقوق زنان با شوهر و پسرش توسط طالبان حدود 2 هفته پیش در کابل دستگیر شد. حکومت طالبان در مورد بازداشت این فعالان هنوز چیز نگفته است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما به مناسبت یک سالگی حمله مرگبار به مرکز آموزشی کاچ در غرب کابل میگوید که در کنار خانواده های قربانیان و کسانی که از این رویداد متاثر شدند میستد. یوناما در شبکه اکس دیشب نوشت که یک سال پیش در 8 ماه میزان سال 1401 در حمله به این مرکز عمدتاً زنان و دختران هزاره کشته و زخمی شدند. بر اساس ارقام ملل متحد این حمله 54 کشته و 114 زخمی بر جای گذاشته بود. هرچند طالبان ادعا می کنند که این حمله از سوی داعش انجام شده بود، اما داعش مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. یک مقام بلندپایه ترکیه می گوید که در یک حمله انتحاری 2 پلیس در شهر انقره پایتخت این کشور زخمی شدند. علی ایرلی کایا وزیر داخلی این کشور در شبکه اکس امروز نوشت که انفجار حوالی ساعت 9:30 صبح امروز به وقت محلی در بیرون ساختمان وزارت داخله رخ داد. او افزوده است که حمله کننده دومی در درگیری با پلیس کشته شده است. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته. و قانونگذاران ایالات متحده یک بودجه موقتی 45 روزه را به هدف جلوگیری از تعطیلی حکومت تصویب کردند. طرح این بودجه اواخر دیروز پس از تصویب توسط مجلس نمایندگان و مجلس سنا برای توشیح به رئیس جمهور جو بایدن فرستاده شد. کمک مالی به اوکراین شامل این بودجه نیست. طرح بودجه موقتی پس از آن توسط کنگره ایالات متحده تصویب شد که انتظار می‌رفت با دلیل عدم تصویب بودجه سال مالی آینده بخشای از حکومت سر از امروز اول ماه اکتبر با دلیل نبود بودجه مسدود و از فعالیت باز ماند.
تا ترشنه آسمان لاندید،
زیر آسمان کبود.
سلام به این برنامه زیر آسمان کبود، با من ژکفر احمدی خوش آمدید. تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران غیر قانونی نگرانی شمار زیادی از افغانهای مقیم پاکستان را برانگیخته. گزارش شده که احتمال می رود این اقدام حدود 1 میلیون افغان به شمول آنان را متاثر کند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان پناه بردند. جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان به روز پنجشنبه اعلام کرد که کابینه پاکستان پالیسی را تصویب کرده که بر اساس آن تمامی مهاجران به گفتش غیر قانونی به شمول افغانها اخراج خواهند شد. بیایید بخشی از سخنان جیلانی را بشنویم.
سیاست جدید تصویب شده توسط کابینه فقط برای افغانها نیست، بلکه برای همه شهروندان کشورهای مختلف که به طور غیر قانونی در پاکستان زندگی میکنند تصمیم گرفته شده که هر یک باید به کشور خود بازگردند.
در وبسایت انگلیسی صدای آمریکا به نقل از یک مقام سازمان ملل متحد که نامش ذکر نشد آمده است که آنها نگران هستند، زیرا به گفته‌اش در نتیجه این تصمیم پاکستان افغانهای نیازمند به حفاظت بین المللی متاثر خواهند شد. این مقام افزوده که اگر این افغانها به زور به افغانستان برگشتانده شوند، زندگی یا آزادیشان با خطر روبرو خواهد شد. پیامدهای احتمالی اخراج افغانهای بی سند از پاکستان چیست؟ چه چیز در عقب تصمیم حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران غیر قانونی نهفته است؟ این تصمیم چقدر به تنش‌های اخیر میان مقامات پاکستان و طالبان در افغانستان ربط دارد؟ برای بحث در این مورد از ویدا عمری، فعال حقوق زن و جامعه مدنی افغان مقیم پاکستان، محمد باقر احمدی، فعال امور مهاجرین در پاکستان، غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر روابط بین الملل و شفیق همدرد، کارشناس مسائل سیاسی دعوت کرده ایم. میمانان عزیز خیلی خوش آمده این به این بحث. خانم عمری، بیاین با شما آغاز بکنیم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونتسیار گفته که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حدود 600 هزار افغان وارد پاکستان شدند. شما هم از جمله همی افراد هستین، بله؟
بله، خدمت سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز، امیدوار هستم همه خوب سلام باشن، خوشبختانه یا بدبختانه. بله، امی گپ حقیقت داره. متاسفانه با تحولاتی که در افغانستان آمد، تعداد از مردم مجبور شدن خانه و کاشانه خود را ترک کنن و به پاکستان چون
با معذرت، شما چرا افغانستان را ترک کردین؟
به دلیل مسائل امنیتی مجبور شدیم که از افغانستان بیرون شویم و در پاکستان بیاییم. و من تنها نیستم، مثل من میلیون ها افغان هاییست که از مرگ تهدید خطر و تهدیدی که طالبان برشان ایجاد کرده بود مجبور شدن که در پاکستان بیاییم. و ما کسایی داریم که از زندان های طالب به پاکستان آمده. من خودم شخصا یکی از اونا هستم که از زندان طالب آزاد شده و پاکستان مجبور شدم فرار کنم بیایم. و متاسفانه به دلیل مسائل امنیتی به مرزم رفتن نمیتونستم و ما تقریبا 800-900 دلار از دولت پاکستان جریمه دارم و ویزه هم ندارم. ما برای ویزه قانونی اینجا درخواست دادیم، اما متاسفانه کسایی که جریمه هم ندارن و دولت پاکستان برشان اصلا ویزه نمیده، باید از ویزه در بسیار پول گزاف از کمیشنکارا ما کمک بگیریم و بر خود ویزه اپلای کنیم که بسیار از توان مردم بالا است. پاکستان همیشه مشکلات خود میگن، اما ایرا نمیگن که وقتی که من امیال شخصا قانونی به کشورشون آمده بودم، من فقط به خاطر مسائل امنیتی خود به مرز رفتن نتونستم، با یک دخترم دیگه متوقی فامیل من برای مرزم رفتن و برای ویزیشم قانونی اپلای کرده، اما این امیال 7 ماه است که من ویزی خود دریافت نکردیم.
چیست استدلال جانب مقابل؟ برای شما چی گفته شده؟ چرا ویزا برای شما داده نمیشه؟ پرسیدین؟ برای شما معلومات داده شده؟
بله، ما بارها برشون درخواست کردیم که وزارت داخلشان گپ زدیم و گفتیم که ویزای ما، گفتن ویزای شما در پروسس است، یعنی 8 ماه 7 ماه را در پروسس نگاه میکنن، بعد از اونها کنسل میشن و ما مجبور میشیم که باز پول بعد بتیم باز اپلای کنیم، برای اپلایش یک پول علایدگی میدیم.
و برای اینکه از شما مطالبه میشه زمانی که درخواست میدین،
مقدار اول پولی که باید اپلای کنیم خب $20 قانونی است که باید رو بر دولت بپردازیم، بعد از اون باید از 20 25000 الی 30000 ویزای عاجل که کار داشته باشیم برای کمیشن کارا ما بدیم که برای ما باز ویزای 6 ماه برای یا ویزای 3 ماه برای.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما تا لحظات دیگر. برمیگردیم به شما جناب احمدی، شما هم خوش آمدین. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، 3,700,000 شهروند افغانستان در پاکستان زندگی می کنند. به گفته UNHCR از این میان 1,330,000 افغان راجستر هستند. اما UNHCR میگه که در حال حاضر 840,000 افغان کارت شهروندی پاکستان را دارن و 775,000 تن دیگه بی سند هستند. اطلاعات شما به عنوان فعال امور مهاجرین چه هست؟ چرا این صدها هزار نفر بی سند ماندن؟ در بخشی از صحبت‌های خانم عمری هم کوتاه اشاره شد به این موضوع.
با سلام خدمت شما، مهمانان گرامی در بحث و شنوندگان محترمتان. خدمت شما عرض شده که کسانی که بی سند ماندن، ما مستقیم روی از موضوع بپردازیم. ما جلساتی را سال قبل در پارلمان داشتیم، اگر شما در جریان باشید، کمیته فرعی کمیسیون حقوق بشر پاکستان روی مسائل مهاجرین جلساتی را دایر کردند که اونا تصمیمشان در نهایت همین بود که ما یک قانونی را برای مهاجرت در پاکستان به وجود بیاریم و او را ما تا مرحله‌ای که به صحن عمومی پارلمان ارائه شده باشه ما رساندیم، توسط امو اعضای جلسه‌ای که در پارلمان عضو بودند، آقای محسن داور و دوستانشان. در او جلسه رئیس سازمان ملل شخص خانم نوریکو یوشیدا حضور داشتند و اونا بر ما به صراحت ایره گفتند که دولت پاکستان بعد از سال 2017 توزیع هر گونه کارت اقامت، کارت پناهندگی و اسناد اقامتی را اونا منع کردند. در این قسمت یک موضوع دیگه هم هست که بعد از تحولات آگست 2021، همون طوری که رئیس اداره اشار در همون جلسه اینا ادعا کردن که ما در حدود 450,000 نفر را ما راجستر کردیم. خب راجستر که می شدن بر اساس کدام توافق با دولت پاکستان؟ اگر توافقی وجود نداشت شما چطور راجستر کردید؟ اگر راجستر شما مدار اعتبار دولت پاکستان نیست، موضع مشخصتان چیست؟ چرا برای مردم شما نگفتید که ما راجستر ما مدار اعتبار دولت پاکستان نیست، تا جهانیان هم بدانند که پناهندگان در پاکستان تحت هیچ گونه حمایتی قرار ندارند، پناهندگانی که بعد از 2021 آمدند، 15 آگست 2021. ظرافت موضوعی است که 450,000 نفر کسانی هستند که از سرپرست خانواده ها با مراجعه به دفتر شار که یک دفتر همکار سازمان ملل هست، فقط به خاطر از این اونا توظیف شدند که امو رش یا بیروباری که روی اداره UNHCR قرار است که ایجاد شود از او جلوگیری شود. مثلا کارهای ابتدایی را در اینجا انجام بدن، ثبت راجستر بکنن، خانواده ها را مسائل مشکلاتی را که در افغانستان داشتن طور ابتدایی بشنوند، اگر قابل پیگیری بود اونا را به دفتر سازمان ملل بخوان، اگر نه که باشن. 450,000 نفر را اگر ما میانگین هر خانواده 4 نفر حساب بکنیم، که بعضی خانواده 8-9 نفر هستن، بعضی ها مجرد هستن، بعضی ها بی سرپرست تنها هستن، اما 4 نفر را اگر ما در نظر بگیریم قریب 2,000,000 نفر میشه. آماری را که اینا دادن که 840,000 نفر کارت دارند و 770,000 نفر کارت اسناد مهاجرتی دارند، پس این مهاجرینی که در دفتر شارت راجستر شدن اینا در کجا هستن؟
بله،
بنابراین راجسترش ها که همون راجستر سازمان ملل هستن متاسفانه هیچ گونه جایگاهی در این قضایا نداره که ما نمیدانیم آیا واقعا این کسانی که در اداره یونیسیار راجستر شده آیا یونیسیار یا سازمان ملل میتونه دفاع بکنه از اینا یا نمیتونه.
بله تشکر از شما جناب احمدی. آقای جانباز شما هم خوش آمدین به این بحث. با توجه به تنش‌های لفظی اخیر بین مقامات پاکستان و طالبان در افغانستان، سخنان تند صدر اعظم موقت پاکستان در مورد طالبان افغان و ادعای پاکستان مبنی بر حمایت طالبان افغان از تحریک طالبان پاکستان، میشه گفت که این تصمیم تازه حکومت پاکستان در مورد مهاجران به نحو بر روابط متشنج دو طرف ارتباط داره؟
سلام به شما و تمام عزیزایی که ما را میشنوند. ببین ما اول خوب باور ندارم سر به قول شما تنشا و ادبیاتی که نادمی اواخر رد و بدل میکنن. به نظر من بیشتر یک جنگ ساختگی زرگری است. عمق روابط طالب و استخبارات و نظامی های پاکستان به اندازه است که از تصور ما بیشتر است. البته ما میتونیم گفته که در دیفا یا در رده های پایین طالب ها میتونن که تصورات دیگه داشته باشن، بیشتر افغانی باشن، تفکر افغانی داشته باشن، دو شک نیست. لیکن کسایی که در فوق اهرم قدرت گروه طالب ها قرار دارن یا کاملا مفکوری پاکستانی دارن و از این جدا شدنی نیستن.
اما در پاکستان ما شما می دانیم که حکومت موقت به وجود آمده و چهره های قبلی تا حد زیاد دیگر وجود ندارن.
احمدی صاحب محترم، با در نظرش ملاحظه شما در پاکستان یک دولت دیگه وجود داره به نام اردو و استخبارات. این اردو و استخبارات است که تمام استقامت های پاکستان اداره میکنه. این اداره های به اصطلاح موقت یا به اصطلاح ملکی بارها آمدن و رفتن، لیکن سخن آخر در پاکستان اردو و استخبارات این مملکت میزنه و ما شما از هر منن شمس است. بنابراین وقت ما میبینیم به این جنگ زرگری که طالبای پاکستان است و طالبای افغانستان است یا یک هستی واحد هستند.
اما جناب جانباز، دلیل تصمیم تازه حکومت پاکستان را در مورد مهاجران در چه میبینین؟ چرا در وضعیت فعلی، در شرایطی که صدها هزار افغان در پاکستان محتاج هستند، اینا آمدن و چنین یک تصمیم را گرفتن؟ هرچند اونا مدعی هستند که خب تنها پالیسی در مورد مهاجران غیر قانونی افغان نیست، بلکه شهروندان کشورهای دیگی که در اونجا به گونه غیر قانونی زندگی میکنن هم اخراج خواهند شد.
این سوال بسیار بجای است جناب احمدی. ببینید پاکستان و استخبارات پاکستان با این یک تیر خود دو فاختره میزن. از یک طرف از جنجالای درون پاکستان که شما میفهمید که پاکستان هم یک جنجال سیاسی واقع است و هم یک جنجال عمیق اقتصادی و پولی. از یک طرف منحرف می سازه از حال آمر از مشکل اساسی که در درون پاکستان قرار داره و ملامتی ها را کلش من دادن سر مهاجرین و سر افغان ها، و از طرف دیگه کاملا مطمئن است که کار از دست حاکمای فعلی کابل یا قندهار درستر بگویم چیز ساخته نیست غیر از اینکه کمک سرسبا بکنن و هم کدام کار فیزیکی و عملی رو انجام دادن نمیتونن، نه ارادهش دارن نه توانش نه فکرش. بنابراین بازی را که پاکستانی ها برای انداختن کاملا سنجیده شده و محاسبه شده است. پاکستان حالا که بریم به اصل قضیه مهاجرین جناب احمدی، پاکستان از 45 سال به این طرف که مهاجرین افغان در وجود بوده از اینا دسته استقامت استفاده کرد، سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی، استخباراتی. البته که یک تعداد از افغان ها احتمالا در وجود بزنس های را هم مفتوع ساخته باشند که او هم زیر کنترله. اگر این بزنس بوده که یعنی سرش به تنش میارزیده و عواید خوبی داشته، او همیشه زیر کنترل استخبارات پاکستان بوده و زیر کنترل نظامی های بوده. چرا که ما قبلا هم براتون عرض کردم شما خودتون یک پژوهشگر هستین، برین ببینین که آیا کسی کار ملموس در پاکستان بدون اجازه استخبارات و اردوی پاکستان انجام داده میتونه؟ که ابدا نمیتونه.
اما جناب جانباز با مزد کرب شما را من قطع میکنم. خب اما حکومت موقت پاکستان با فیصله نو میخواید چه چیز را به دست بیاره؟ کوتاه لطفا.
من قبلا هم به این اشاره کردم جناب احمدی که قبل از همه این کار و این بازی انحراف از خان عامه داره. هدف انحراف از خان عامه پاکستان از مشکلات داخلیشان داره که گویا در بین این مهاجرین کسایی هست که سمپاتی داره یا طرفداری میکنه از تی تی پی و در کل امنیت پاکستان گویا به هم میزنه که کاملا نارواست. جای، محل و از جایش تی تی پی کاملا معلوم است. سیمپاتی های طالبای افغانستان در اهرام بالایی و یا در ردهای وسط بعد تی تی پی کاملا از هر میدان شمس یا یک وجود هستند. اینمی طالبای مثلا پاکستانی باید کردن به اینمی ملاحی بطلا حالا چی گپ شده که دفتا بگیرین حالا مهاجرین بیچاره را به حقوق بی کاملا زجر کشیده رنج دیده و ستم دیدیم و که بالا بخر دلیلی که رفتن از این حاکمان فرار کردن سر از اونا فشار بنداز و اوال توهین و تحقیر بکو در مغایرت بکنون 1951 و پروتوکول 1966 کاملا در تناقض با او عمل میکنه نظام پاکستان.
بسیار زیاد تشکر از شما جناب جانباز. همدر صاحب شما هم خیلی خوش آمدین به این بحث. با توجه به تحلیل و تبصره آقای جانباز، تحلیل شما چیست؟ چرا پاکستان در شرایط فعلی تصمیم گرفته که صدها مهاجر به گفته اونا غیر قانونی افغان را اخراج بکنن؟
سلام به شما و مهمانای شما و به شنوندگان محترم شما. من فکر میکنم که تصمیم اخیر حکومت موقت پاکستان که در قبالی مسئله ارتش پاکستان است و حکومت سرپرست یا هر حکومت ملکی که قبلا هم در پاکستان بوده تقریبا در حد یک سخنگوی بوده و مسائلی که اردوی پاکستان بر اونا خب روان میکنه یا مینویسه اونا را خود ابلاغ میکنه. من فکر میکنم که پشتی همه مسئله سیاسی است. شما شاید هستین که در دو سال گذشته به خصوص زمانی که حکومت عمران خان در پاکستان سرنگون شد، تنش بین حاکمیت فعلی افغانستان و ارتش پاکستان زیاد شد به خاطر که اونا بعضی خواست ها داشتن و امور خم که جنرال فیض حمید و عمران خان و تیم اینا مامور شده بودند که یک تغییر در افغانستان ایجاد کنن، اینا موفق شدن و تغییر دیگه اینا میخواستن که در پاکستان ایجاد بکنن و مناطق قبایلی و مناطق بعضی از خیبر پختونخوا و بلوچستان را واگذار بکنن به کسانی که 20 سال دوشادوش طالبان در افغانستان اینا مبارزه کرده بودن. لیکن زمانی که این پروسه به نظر بعضی از نظامی های پاکستان مخالف مغایر و مخالف به اصطلاح اونمو استراتژی ملی اینا بودن، به او اساس اینا رو متوقف کردن، حکومت عمران خان رو در پاکستان چپه کردن و اختلافات از اونموی شروع شدن بین ارتش پاکستان و حاکمیت فعلی و در قبال اینمی مسائل یک بخش رادیکال افراطی در خود آیسای پاکستان وجود داره که این پروسه را تا یک حدی پیش برده بودن و میخواستن که یک تغییر در پاکستان را ایجاد کنن که موفق نشدن، لیکن اینا مبارزه خود را میکنن. پس در این اساس ارتش پاکستان خواستای سیاسی دارن، کسایی که در افغانستان بودن مثلا قماندانان خیلی برجسته اینا از تی تی پی را مولای فقیر محمد و نورولی که رهبر تی تی پی است و دیگه اعضا که از اینا ظاهرا در افغانستان وجود داره و مولای فقیر محمد که در بگرام زندانی بود و زمانی که نظام سابق سقوط کرد و او تقریبا با 5000 نیروی نظامی وارد ننگرهار شد و یک بیانیه به ضد پاکستان ایراد کرد، از او به بعد جنرال فیض حمید با خب کابل آمد میخواست که اینا را تسلیم بگیرن یا بعضی مسائل دیگه. پس به او اساس مسائل فعلی که اینا فشار وارد کردن یا تقریبا اونمو خط فرضی دیورند را که ترخم و سپین بولدک می باشه اینا را می بندن یا اینا را اینجا تحرکات خوب می کنن، اینا مسئله سیاسی است و همچنان که فشار میاره بالای مهاجرین یک مسئله سیاسی است و می خواهند که با اونمو خواستایی که اینا از حاکمیت فعلی دارن که مثلا سپردن کلان های اینا هستن و خلیصالا کردن اینا هستن و کمپ های اینا که ظاهر در افغانستان وجود داره اونا را بسته کردن است، اینا خواستایشان است، اینا که توجه نکردن از این طرف.
جناب همدرد بسیار ما معذرت میخواییم، شما حتما میدونین که حاکمان فعلی افغانستان به گونه رسمی تایید کردن که اینا اجازه نمیتن که هیچ گروه هراس افغان و یا هم تروریستی از خاک افغانستان تهدید را متوجه همسایه های افغانستان به ویژه پاکستان بسازن، و نگفتن که تی تی پی در افغانستان به گونه فعال حضور داره. با توجه به این فکر میکنین چقدر پاکستان میتونه به این هدف خود برسه با استفاده از ابزار فشار؟
ببینید در طول دو سال گذشته اینا فشارهای خیلی زیادی را وارد کردن، فشارهای سیاسی و فشارهای حتی نظامی، و اینا بعضی عملیات چریکی و استخباراتی را در افغانستان راندازی کردن و بعضی از قماندانهای برجسته تی تی پی را در افغانستان اینا کشتن. مسئله ای است که در هیچ شکی نیست که حاکمیت فعلی طالبان، یعنی اگر بگویم که تا یک حد رهبریش و کسای خیلی مهمشان اینا وابسته هستن و روابط خیلی دیرینه با ایسای پاکستان و با بعضی از سیاسیون پاکستان اینا دارن، اونجا جایداد دارن و جاهایشان در پاکستان و مثلا در کراچی و کویته و پیشاور و راولپندی و ایجایا مشخص است، لیکن بعضی از کسای دیگی که در صفوف طالبان هستند اونا توسط اینمی حکومت یا ارتش پاکستان اینا مثلا دستگیر شدن، به امریکایی‌ها داده شدن، اینا را گوانتانامو بردن، حتی دیپلمات سابق امی حکومت فعلی مثلا در زمان اولش مولا عبدالسلام زهیب اینا مثلا برهنه به امریکایی‌ها تحویل دادن و تقریبا اکثریت کلانا اینا که هستن شما ببینید که رهبر دوم اینا مولا اختر منصور که هست اینا در دلبندین در نمی بلوچستان اینا کشته شدن زمانی که از ایران برگشتن، و اینمی اطلاعات امروزی است که اطلاعات به استخبارات CIA ISI داده بودن بخاطر که او آدم میخواست که کوشش کنن که روابط خود را با ایران و با کشورهای خلیجی برقرار بکنن و از سفر که برگشتن معلومات به خاطر که در اونمو پاسپورت کی بودن چه پجا بجا کرده بودن و به CIA دادن. بس به اون اساس این رقم هم نیست که همه مسائل تحت کنترل ISI در این منطقه باشه، و او ایدئولوژی که اینا در 45 سال گذشته در افغانستان و در علیه این در کشمیر اینا بله. و اینجا مدرسه ها را جور کرده بودن، کمپا را جور کرده بودن، پس به او اساس امروز او ایدئولوژی در پاکستان برمیخیزه و ما فکر میکنم که اونا ایدئولوژی امروز خیلی جای قوی داره و یه حملات هم که صورت میگیره از درست است که از رهبریشان در افغانستان است، لیکن از داخل پاکستان تروریزی میشه.
تشکر از شما. خب خانم عمری، شما چقدر از اخراج احتمالی بیم دارین؟ فکر میکنین با توجه به محدودیت هایی که امروز در افغانستان وجود داره، از ممنوعیت حق آموزش و تحصیل گرفته تا کار و تفریح و امثال اینا، برگشت احتمالیتان به افغانستان ممکن هست؟
با تاسف که من خیلی از این بیم دارم که برگشتاندنشم، چون در وضعیتی که من در پاکستان آمدم اصلا وضعیتم خوب نبود و من براتون قبلا تذکر دادم که من از زندان طالب آزاد شده فردایش به پاکستان پناه آوردم و ما تا وقتی که ما تا مرز رفتن نمیتونم به خاطر یک دخولی و خروجی چی مانه که ما در خاک افغانستان دوباره داخل شوم. برگشتاندن ما و مثل ما همچو کسایی که از تعدید آمدن در پاکستان پناه بردن به این ماناست که اونا را به چنگال بدان مرگ به دسته دولت پاکستان بندازه، در حالی که ما به پاکستان قانونی آمدیم و ما کارت یونسیار یعنی توکن یونسیار را دارم. البته کارت یونسیار خب آسانی که از بدست آورده نمیتونه، توکن یونسیار را دارم، اما پلیس پاکستان نه به توکن ارزش میتن نه به رزی ارزش میتن که ما ویزا را اپلای کردیم، ما خواست شما تقاضا کردیم که بر ما دوباره ویزا بتین، اما یکی ویزا نمیتین، ما قدر پول گذاف ارماجه را ایجا بسیار مشکلات سپری میکنه، از کجا کنیم که ما یک فامیل شش نفریستم و ما به هر شش نفر مقدار 30,000 500 پول بپردازم تا ما ویزا را دریافت کنم. ما فعلا هم که 900 دلار یا 800 دلار که پولی بالای هر کسی که در طول یک سال مرز نرفته سرشان جریمه آمده، آیا او همی جریمه را از کجا کنه؟ در حالی که در پاکستان بالای ماجرین افغانستان بیخی به کلن تجارت چون صورت میگیره، یک خانه که بر پاکستانی در بدل 20,000 کالدار داده میشه بر یک افغانی در بدل 50,000 کالدار داده میشه، حتی علمت و مواد خوراکه همه چیز بر افغانی دوچند داده میشه.
شما با مزرعت در هتل زندگی میکنین یا در کدام خانه کرایی؟
نخیر آخای احمدی، ما در خانه زندگی میکنم، یعنی معمولا 1.5 سال 2 سال که از در هتل سفری کرده نمیتونه با پول قیمتی که در پاکستان جریان داره.
و میتونم بپرسم که چقدر کرایه میتین شما در جایی که زندگی میکنم ماهانه؟
ما در جایی که زندگی میکنم ماهانه 45,000 کرایه میتونم، اما فکر کنین که اونمو یه نمیخوانه که من 45,000 میتم، خود پاکستانیش دوستای ما که دنیم 14 بغل پاکستانی هست میگه ما این ای خانه را یک قبلا 10,000 کرا میدادیم.
بله.
اما برای یک افغانی 45,000.
خانم عمری، شما با توجه به این که فرصت کاری هم بسیار محدود هست و احتمالا کارم شما و یا دیگر اعضای خانواده هم نمی کنین، آیا فکر نمی کنین که روز این پول را که فعلا شما از عهده‌اش برآمده می تانین روز خواهد رسید که شما به پول خواهید شد و او وقت باز چطور می کنین؟ آیا برنامه و پلان دارین؟
آقای احمدی، بعضی چیزا در زندگی انسان ها رخ میده و ناچار است باید از با اونمو بسازه، و حالتی که در افغانستان آمده، حالتی که بالای ما آمده، مثل من بالای میلیون ها افغانه که در اینجا زندگی میکنه آمده، دیگه ما از این چاره نداریم، مجبور هستیم اینمی روزگار رو بچلانیم. زمینه کار بر افغان ها اصلا اینجا نیست، زمینه آموزش بر طفلای ما نیست، فقط فرقش نسبت به افغانستان علمی قدر است که دسترسی طالب یعنی بسیار زیاد نیست، حتی هست همینجام طالب هست اما به اندازه که در افغانستان دسترسی دارن یعنی اینجا ندارن. فقط بمی و یک با امیده که بتوانیم که از یونسیار کدام رای بر ماجرین و بر ما و بر مثل ما دیگه ماجرین پیدا شو سپری میکنیم، دیگه هیچ چاره و راه نداریم، یعنی خانه و زندگی و خود چیزی را که در افغانستان داشتیم فروختم، ما اینجا دمو روز روزگار خودم میچلانیم، اما به خاطر نمی که زنده هستیم فقط.
بله، تشکر از شما. جناب احمدی، خانم عمری به یونیتسیار اشاره کردن، قیصر خان افریدی سخنگوی یونیتسیار یا کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در اسلام آباد گفته که اونا در تلاش هستند تا با مقامات پاکستان در مورد این پالیسی جدید گپ بزنن و وضاحت به دست بیارن، و افزوده که هر گونه بازگشت مهاجران باید داوطلبانه باشه و بدون هیچ گونه فشار، برای اینکه حمایت از کسایی که به گفتهش دنبال امنیت هستند تضمین شود. چقدر این امیدوار کننده هست؟ فکر میکنین UNHCR برای حل این مشکل کار خواهد کرد؟
خدمت شما عرض بکنم که ما دیشب هم گفتم، فکر میکنم در مصاحبه دیشب، امی سازمان ملل یا UNHCR به عنوان یک اداره جهانی هیچگاه از این آدرس وارد گفتگو با دولت پاکستان نشده، همونطوری که برای ما در جلساتی که ما پیاپی با سازمان ملل داشتیم ما این رقم شرایط را یا این طور وضعیت ها را پیش بینی نکرده بودیم که وضعیت در این حالت برسه، ما فقط خدمات اجتماعی از سازمان ملل می‌خواستیم. تا جلساتی که ما با اونا داشتیم یک خانم نامشان را از یاد می‌رفت معاون سازمان ملل بودن، برای ما گفتن طوری که شما مهمان هستید در پاکستان، ما هم مهمان هستیم. وقتی که دولت پاکستان برای ما اجازه نده که ما کار بکنیم، همونطور برای شما اجازه نمیده که مثلا یا خدمات را بگیرین یا داخل پاکستان شده بتانین. یعنی حالت ما و شما از مثل مهمان است، با هم یک رقم وضعیت را داره. اینجا جای سوال است که وقتی که شما مهمان هستید، پس چطور سخنگوی شما مثلا میگن که ما میخواییم که ما این وضعیت را جلوگیری بکنیم؟ بیشتر از 2 سال از پناهندگی یک کتله بزرگ از مردم افغانستان در پاکستان گذشته، اما سازمان ملل حتی یک مورد خدماتی را برای اونها ارائه نکرده که ما بگیم که یک طفل مهاجر در یک مکتب شامل شد. حالا 2 سال شما تصور بکنید، همه داد از این میزنن که در افغانستان تحصیلات تحصیل و کار خانم ها بند است. در اینجا شما ببینید که مرد و زن تحصیلشان بند است. مردم از یک حالت اضطرار فرار کردن. شما ببینید در طی 6 ماه یا 1 سال اگر یک کتله مثلا حالا تقریبی 1 میلیون یا بالاتر از 1 میلیون مهاجر در یک کشور داخل شود، او حالت اضطرار است. سازمان ملل باید در این حالت تدابیر خاص خود را بسنجد. نه اینکه وقتی که ما ببینیم که 3-4 هزار نفر یا بیشتر از او، ما آمار دقیق از او نداریم، در زندان ها به سر میبرند، او زمان سخنگوی سازمان ملل بیاید بگه که ما میخواییم که موضوع را ما پیگیری بکنیم یا حل بکنیم. اطلاعاتی که ما داریم احتمالا ظرف 10-15 روز امیر ریاست سازمان ملل یونیسیار پاکستان هم احتمالا تغییر میکنه و به یک شخص دیگه خاصی پرده شده روی این مسائل احتمال داره کار بکنن، ولی دیر شده. ای کاش یونیسیار از زمان به وجود آمدن تحولات در افغانستان و از زمان سرازیر شدن سیل مهاجرین به پاکستان این تدابیر را روی دست میگرفتن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب جانباز. آقای همدرد قسمی که شنیدیم پیشتر اشاره داشتن به اهداف پاکستان و این که با استفاده ابزاری از موضوعات مثل مهاجران اینا میخوان که به اهداف خود برسن، اما چقدر به نظر شما ممکن هست؟ آیا فکر میکنین مقامات پاکستان با اخراج یا با تهدید اخراج مهاجران افغان میتونن طالبان افغان را به مبارزه و یا هم سرکوب تحریک طالبان پاکستان تشویق بکنن؟
خب من فکر میکنم که پاکستان به اهداف خود جناب احمدی رسیده، و اگر کدام مقاومت هم دیگره های کمزور طالبان باقی مانده باشه، او را هم سرکوب میکنن. مطمئن باشین که طالب اعتراض مقاومت یا قیام در مقابل پاکستان ابدا نمیکنه. میتونین یادداشت کنین و ما شما شاهد از این هم هستیم که خود پاکستان روز تا روز در مناطق مختلف افغانستان عملیات نظامی را انجام میده، حریم قلمرو افغانستان نقص میکنه، تمامیت ارضی افغانستان نقد میکنه، استقلال افغانستان نقد میکنه. خب یک گروه نیابتی در کابل و قندار شانده دیگه، حال طبیعی است. به خاطر پاکستان و استخباراتش به هدف استراتژیک خود رسیده که او حاکمیت لاینفک بالای کل افغانستان است. حال اگر در جای کدام اعتراض کوچک اختلاف در بین رده های پایین طالبا که هنوز پاکستانیزه نشدن وجود داشته باشه، او را سرکوب میکنه. مطمئن باشین اگر امی جریان ادامه پیدا کنه و افغان ها دست به دست نتن و این رژیم غیر مشروع را از افغانستان بر ندارن و در عوضش یک حاکمیت ملی افغانستان شمول نه او شرکت سهامی که قبلا وجود داشت وجود نبه، ما بیشتر از این وابسته به پاکستان میشیم. و این خودش قبلا هم در بخش اول هم خدمت شما عرض کردم که پاکستان با این کار خود یک تیر و 2 فاخته را شکار میکنه جناب. از یک طرف از هان عامه خودمون حرف میتازه از مشکلات که داخل است، و از طرف دیگه بیشتر فشار سر طالبای افغانستان وارد میکنه که نشان بده که از یک طرف ناتوان هستن، و از طرف دیگه نشان میده که میتونه در داخل افغانستان هم عملیات رو بکنه که دلش میخواد. مناطق مختلف افغانستان بمبارد شد، امی معلوم نیست که کیره میکشن. خب بازیلان میکنن که یه از تی تی پی بود، یه از فلان بود، یه از بسمدان بود، و ما میبینیم به بخاطر طبیعتاً که اهداف طویل مدت پاکستان در افغانستان اجرایی شدنی هست و در حالت اجرای از او هفتن
تشکر و... بسیار جا تشکر جناب جانباز. خب جناب همدرد، شما پیشتر به نگرانی خانم عمری حتما توجه کردین با وصف فرمان عفو عمومی از سوی طالبان، کسان مثل خانم عمری نگران هستند. هرچند طالبان میگن که فرمان عفو عمومی در سراسر کشور نافذ هست، اما به نظر شما چرا مردم از بازگشت به افغانستان بیم دارن؟ آقای همدرد؟ خب تماس ما با آقای همدرد قطع هست، اما شنونده روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، کی از کجا؟ بله لطفا صحبت بکنین، کی از کجا با ما به تماس شدین؟ متاسفانه از صدا شنیده نمیشه، هرچند تماسم برقرار هست. خب آقای همدرد را تا هنوز نداریم. بله خب تماس با آقای همدرد قطع شده، برمیگردیم به مهمانان ما. خانم عمری، در مورد بیم و ترس پیشتر صحبت کردین، اما شما میدونین که در حال حاضر برخی از افراد به افغانستان رفت و آمد دارن و طالبان هم به مردم اطمینان دادن که فرمان عفو عمومی نافذ هست و کسی بیم و ترس نداشته باشه، با وصف این که گزارش های متعدد از طرف نهادهای معتبر مدافع حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان هم منتشر شده. چیست پاسخ شما؟
آقای احمدی، ما و شما مدت 2 سال است که طالب میبینیم و زیاد کشتارهای غیر نظامی به حد ما تجربه کردیم، دیدیم و فعلا هم هفته امی تاریخ 27 امی ما هم طالبان خانم جولیا پارسی را از خانش زندانی ساخته و در زندان برده و پسر نوجوانش هم و ندا پروانی را با طفلش با شوهرش برده. یعنی اگر طالبان میگن عفو عمومی، پس عفو عمومی در کجا هست؟ در جایی که نه خانم جولیا کدام جرم را انجام داده، نه ندا پروانی بدون خواستن حق و حقوق خود و همجنسای خود هیچ کدام جرم را انجام نداده، پس اونا چرا در میلای زندان است وقتی اینا از عفو عمومی گپ میزنن؟ وقتی که اینا از عفو عمومی گپ میزنن، چرا خی مردم به دلیل تاجک بودن، مردم به دلیل ازاره بودن هر روز کشته شده میشه و از بین میره؟ نظامیای ما کشته میشه، مردم دیگه.
خانم عمری، در اینجا بحث نژاد و زبان و قوم فکر میکنم مطرح نیست، از اقوام دیگر هم ما شما میبینیم و میشنویم کسای هستن از جمله مطیولای ویسا در قید طالبان، همچنان همکاران خود شما که مربوط به اقوام دیگر هم میشدن را طالبان بازداشت کردن، شما حتما شنیدین. اما فکر میکنین که یگانه راه و گزینه که بر شما امروز مانده رفتن به کشور سومی هست؟
دقیقاً یگانه راه و گزینه که بر من مانده، یا بر مسلمان کسایی که از ظلم طالب و زندانایش آزاد آمدن در پاکستان، فقط رفتن به کشور سومی است و او هم بسیار یک چانس کم است، چون یونسیار هم کارش بسیار هایست میگه. در بین هر مصاحبه که یونسیار از ماجرین میگیره تقریبا 9 ماه الی 1 سال فاصله میباشه. یعنی فکر کنین در 5-6 انترویو افسای مدت 9 ماه 8 ماه فاصله شوه، یعنی یک کس در 3-4 سال هم از پاکستان به کشور سومی رفتن نمیتونه. همه ناگزیر هستیم به خاطر حفظ جان خود و اولاد خود، مجبور هستیم که بین این حالت یک سر معامله در پاکستان بسازیم.
بله بسیار زیاد تشکر از شما، شنونده رادیو آزادی هستید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. خب جناب احمدی، شما پیشتر به عملکرد UNHCR اشاره کردین و در بخش از صحبتهایتان گفتین که اقدامات مشخص را انتظار دارین این نهاد و سایر نهادهای مسئول انجام بتن. میشه مشخصتر بگوین چه کار اینا میتونن بکنن که تا حال به نظر شما انجام نشده؟
عمدترین مشکلی ده که مهاجرین یا پناهندگانی که بعد از 2021 به پاکستان آمدن که با او دست و پنجه نرم میکنن نداشتن اسناد اقامتی یا اسناد مهاجرتی است که طبیعتاً او از طرف دولت پاکستان به همکاری اداره UNHCR توزیع خواهد شد، یا در بعضی مواقع اسناد پناهندگی خود سازمان ملل هم میتونه که برای اینا توزیع بکنه، به شرطی که باز از او اسنادی که توزیع کرده اینا حمایت بکنن. اگر UNHCR یا سازمان ملل امی کارت ها را توزیع کرد و حق و حقوق و امتیازاتی که قرار هست یک پناهنده به عنوان یک زندگی ابتدایی به او باید برسه اونا را هم فراهم بکنند، دیگه تا حدودی مشکلات کم میشه، تا حدودی با این معنا که اونا میتونن در پاکستان منتظر از پروسس کیسشان ولو یک سال باشه یا دو سال باشه یا سه سال حداقل امتیازات کار چی هست؟ از خدمات صحی میتونن برخوردار شوند، طوری که ما امیال خود ما امی عملا شاهد از هستیم در یک شفاخانه به نام هولی فامیلی، یک شفاخانه دولتی است. مهاجرین افغان در اونجا رفتن که ما میخواییم که معاینه بکنیم، چی گفتن؟ شما در سیستم نادره ثبت نیستیم، یا امی اسناد و مداری که شما دارین در سیستم نادره ثبت نیست. این ناشی از نداشتن اسناد است که دولت پاکستان رو قبول بکنه. دوم مسئله کرایه گرفتن خانه ها که خانم عمری او را اشاره کردن که مردم از مجبوری خانه های 20,000 را در 50,000 میگیرن، این حل میشه. میشه که مثلا امتیازاتشان برابر با یک فامیل افغانی باشه. چرا 50,000 را کرایه میگیرن؟ چون در هر جای اینو خانه نمیتونن بگیرن، هر کسی برای اینو خانه نمیده، مجبور هستن یک جایی که در اونجا زمینه مساعد است به خانه 50,000 را بگیرن. زمینه تعلیم اطفال از اینا فراهم خواهد شد، حداقل در مکاتب دولتی تفاهم بکنه سازمان ملل، یک سال، دو سال، سه سال، تا زمانی که یا تحولات در افغانستان دوباره به طور دیگه می یا اینا در کشور دیگه مهاجر میشن، مسکن گزین میشن، حداقل در این وقفه‌ای که در این وسط هست اطفال تعلیم جا نمانند. مسئله دیگه توجه روی کیس های پناهندگی مهاجرین است. ما متاسفانه آمار را که برای ما دادن سازمان ملل که 0.4% پناهندگان، نه تنها پناهندگان افغان بلکه مثلا ما از ایران هم پناهندگان داریم، سومالیا، سودان، مثلا تاجیکستان، کشورهای مختلف، 0.4% اینا شانس پذیرفته شدن در کشور دوم را دارند. پاکستان کشور سوم در مسیر را حساب میشه، شانس کامیابی برای اسکان مجدد را دارند. شما بیاین ارزیابی بکنین که از 1,000,000 نفر وقتی که سالانه 0.4% از اینا شانسی رفتن به کشور دوم داشته باشن، شما حساب بکنین که تعداد مردم تا چقدر دیر باید منتظر بمانن.
بله.
بنابراین ما که پیشتر حالت اضطرار را اینجا یاد کردیم، معنایش این است که سازمان ملل هم خدماتش را به عنوان یک حالت اضطراری را بکنه، با کشورهای دونر روی مسائل اقتصادی و اجتماعی و معیشتی مهاجرین در پاکستان صحبت بکنه، طوری که تا امروز ما یک روز ما ندیدیم که سازمان ملل در یک رسانه آمده باشه اعلام بکنه که ما اینقدر مهاجرین در پاکستان داریم و برای حمایت از اینا اینقدر بودجه نیاز داریم. یک. دوم، با کشورهای مهاجرپذیر باید تفاهم شود که یک تعداد مهاجرینی که در پاکستان آمدن بر اساس ارزیابی ما اینقدر تعداد از اینا نیاز به اسکان مجدد دارن. ما اینمی آمار اسکان مجددی را که ما فعلا شاهد هستیم این مشابه است با 7 سال پیش. 7 سال پیش هم اینمی پالیسی در اداره سازمان ملل حاکم بود که 0.4% مهاجرین شانس دستیابی به اسکان مجدد دارند. این اقدامات که سازمان ملل اگر روی دست بگیرند تا حدودی میتوانند که مشکلات مهاجرین را حل بکنند و قناعت پناهندگان را هم حاصل بکنند.
بله، بسیار زیاد تشکر. جناب جانباز، شما به عنوان یک دیپلمات چه فکر میکنین از لحاظ اصول و حقوق بین المللی آوردن چنین شرایط بالای مهاجران یک کشور و یا همشهروندان یک کشور چقدر جا داره؟ در چنین وضعیت چه کسان در قبال این مهاجران مسئولیت و مکلفیت دارن؟ شما بیشتر به نحوه گفتین که خب از حاکمان فعلی افغانستان چیز نمیشه انتظار رفت برای رسیدگی به مشکل این صدها هزار مهاجر افغان غیر قانونی در پاکستان، اما چه کسی میتونه در این قسمت این مهاجرین را یاری برسانه تا از وضعیت موجود اینا رهایی پیدا بکنن؟
شکر از را به احمدی، سوال بسیار جامدار و مهم است. من فقط یک ملاحظه داشتم در قسمت ازالت خواهر ما که وافرا میکنه و قسمت شما مشاره داشتین که مسائل در اون قومی بین که نتازیم. یعنی شما مثلا از قوم من نمیفهمین، ما احتمالا تاجک نباشم و آقای همدرد هم احتمالا تاجک و یا هزاره نباشم. او خاطر بله. این یک بلایی که در افغانستان آمده، این بلای همه ما آمده.
دقیقاً.
و با همه ما افغان هستیم و ایج اکرامیاییم از نام افغان ها گپ میزنیم، نه به ضد کدام قوم یا علیه کدام قوم یا به نمایندگی از کدام قوم.
دقیقاً.
همه ما متحد هستیم. همه ما. و لطفاً شکار اینمی دسیسی پاکستان و انسانای قومی و افراطی نشویم. البته یک خواهش است، باز هرچی که خودتان درست میپندارین اما تو بکنین. به جواب سوال شما جناب احمدی سید، همقدر میخواستم بگویم که در قدم اول اینمی سازمان ها و جمعیت های خود افغان که در بیرون هستند یا در هر جای دیگه که هستند، یا باید تماس های خود، نوشته های خود، ایمیل های خود به می ارگان های بین المللی و سازمان های بین المللی هرچی بیشتر بسازند و در وجه دقیق از نقص حقوقشان از طرف مراجع کشور میزبان در وجه درج بکنن و تسلیم امی دوائر و دفاتر عذاب بکنن، با شخص، با اثبات، با ثبوتها، با نقص قوانین داخلی و میثاق بین المللی. یک کنوانسیون و یک پروتکل است که به مفاد از او حتما باید اشاره شود که یکی میثاق سال 1951 درباره پناهجویا است و دیگر پروتکل بعدی است از سال 1966 که او هم در این رابطه است. به مفاد ازی باید حتما اشاره شود و با قوانین این کشورهای میزبان اگر پاکستان است یا ایران است. یعنی در قدم اول خود این سازمان های افغان در بیرون میتونن که در این راستا مفید و مؤثر باشن یا اگر یا کمک خود تحرک بدن، مخصوصا در کشورهایی که این امکانات وجود داره مثل ترکیه یا دیگر کشورها. من نمیفهم چون پاکستان و ایران کشورهای مستبد هستند، در هیچ قوانین طور تطبیق میشه که مو حلقات حاکم و اردو و استخبارات از یا میخواین، لیکن در هر حالت باید که ساکت نمانن، جامد نمانن، حرکت کنن و بفهمن و درک کنن که غیر از اینکه خودشان از خود دفاع کنن در بیرون از افغانستان، خب در داخل هم خود یک وحشت برپا است، او را میفهمیم، ولی در بیرون غیر از اینکه خودشان از خود دفاع کنن از طریق وکلای مدافع، از طریق سازمان های حقوق بشر، از طریق کسایی که همکاری میکنن، مدد میکنن، اینمی کیسای خود پیش بکنن، مراجعه بکنن، نقص قوانین و مقررات بین المللی را مشخص به وجود درج بکنن و درخواست همکاری بکنن. و بدون شک رسانه ها هست، سوشال میدیا هست، صدای خود خاموش و ساکت نگه ندارن. دیگه من امی توجه و مشوره خواب دادم جناب.
تشکر از شما. خوب یک مخاطب داریم. سلام، خوش آمدین، کی از کجا به تماس شدین؟ بله
بله،
خوش آمدین، کی هستین، از کجا به تماس شدین؟ میربانی،
ما از کراچی به تماس شدیم.
نام شما؟
نام ما رازق هست.
رازق صاحب، خب در مورد تصمیم حکومت پاکستان حتما آگاه هستین، چقدر برای شما نگران کننده هست این تصمیم، تصمیم اخراج مهاجران غیر قانونی؟
همین اینجا که است، فقط همین مردم های غریب و غروب و همین هزار در جایی که گیر میکنه، وقت حکومت که اعلان کده فقط همین تبیه اشتیار در یک نفر غریب و گیر میکنه، پیسه رو نه کارد و نه کارد و سیل نمیکنه، تا باید خود در کاردم عمل نکده، در کاردشم عمل نکده، تا همین دی فقط همین مردم و حکومتی همه قدر تکلیف و رنج وردشتی است، با اینا ایسر از او رشوت از پیشان میگره و بیشالا مجبور است میتن که بسی اینا را میبره در محبت میپرتا و از این مشکل با او اولادوش میمانه. مردم بسیار پریشان است، خدا مهربان است که چی میشه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما رازق صحبت میکرد. خانم عمری، شما مشوره آقای جانباز را شنیدین. برای شما چقدر شرایط آماده هست تا تشویش و پریشانی و نگرانیتان را به گوش نهادهای مدافع حقوق بشر در پاکستان برسانین؟ کوتاه لطفاً.
متاسفانه ما هر قدری که کوشش کردیم صدای مهاجرین و صدای کسایی که مثل ما راه برگشت به افغانستان ندارن، از طریق تظاهرات ها و از طریق برنامه فعالیت های مدنی اونا، متاسفانه تا هنوز ما از او کدام نتیجه نگرفتیم و نه کدام صدای ما برای یونسیار رسید. به قسمی که برادر ما قبلا از کراچی زنگ زده بود، اصلا پلیس پاکستان نه به مدرک ما توجه میکنه، نه برای کارت یونسیار کسی داشته باشه، نه به توکن یونسیار اصلا اینا توجه داره. فقط منام افغان گفته مردم غریب بیچاره را آزار و اذیت میکنن در پاکستان.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. و جناب احمدی، شما در مورد پیشنهاد آقای جانباز چی فکر میکنین؟ کوتاه لطفا.
قبل از اعلان دولت پاکستان و اعمال سختگیری ها، کمیسیون مرکزی حقوق بشر پاکستان که در اسلام آباد اونا موقعیت دارن، در بسیاری از موارد جلساتی را به خاطر شنیدن صدای مشکلات مهاجرین داشتن با ما، با دیگر نماینده های مهاجرین. امی جلساتی را که در پارلمان دایر کردند نتیجه یک پرس کنفرانسی بود که در پرس کلاب اسلام آباد گرفته شده بود و سناتورها و وکلا دعوت شده بود که اونا بشنوند و اونا که در رأس از اونا آقای محسن داور فکر میکنم عضو پارلمان بودن اون زمان، اینا قرار داشتند قضیه مشکلات مهاجرین را در پارلمان پاکستان رساندند. اما زمانی که سختگیری ها اعلام شد و اعمال شد، ما تماس گرفتیم یا رابطه گرفتیم با بعضی از اعضای کمیسیون حقوق بشر که در این مورد شما چی واکنشی دارین. اونها بر ما گفتند که حتی کسانی را که تسهیل کننده حضور مهاجرین غیر قانونی در پاکستان هستند را هم مجازات میکنند. بنابراین لحاظ و این فیصله حکومت دیگه برای ما مشکل شده که ما در کنار شما باشیم و ما یک جایی بریم صدای خود را بلند بکنیم که شما با این مهاجرین رویه بهتر داشته باشین یا سختگیری را کمتر بکنید. در قسمت سازمان ملل ما یک چیز به خدمت شما عرض بکنم که جالب است که تا هنوز آمار دقیق از آمار پناهندگان نزد سازمان ملل نیست. آمار دقیق در اصل مطرح بحث مهاجرین غیر قانونی کسانی هستند که در سازمان ملل راجستر شدند. ما غیر از این دیگه کسی رو نداریم. یعنی هر مهاجر یا پناهندهی که بعد از 2021 آمده یا در دفاتر همکار سازمان ملل در کویته، کراچی، پیشاور و خود اسلام آباد اینا ثبت نام کردن، تنها چیزی که خالی است در این وسط پشتیبانی مالی است که این پناهندگان از طرف سازمان ملل ندارند. در صورتی که پشتیبانی مالی داشته باشند، این مجموعه پناهندگان هم حالت قانونی به خود میگیرن، هم اسناد اقامتی برشان توزیع میشه و هم از حقوقشان برخوردار میشن. تنها چیزی که در این وسط مشکل خلق کرده اینی است که سازمان ملل به این قسمت پشتیبانی مالی نداره که ایره ما از سازمان ملل میخواییم که بلد. با کشورهای دونر و مهاجرپذیر وارد بحث گفتگو شون.
بله، بسیار زیاد تشکر از اشتراک همه شما در این برنامه زیر آسمان کبود. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد.
نمان ای یارم قربان سنب و جانم، یمونم و نمان اخوانیم کیل خالی سیوی دیارم، همونم و نمان ای یارم قربان سنب و جانم، یمونم و نمان اخوانیم کیل خالی سیوی دیارم.